چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام به شما شنوندگان عزیز در هر کجای این دنیا که هستید. با قسمتی تازه از برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما به بررسی فصل 18 انجیل یوحنا رسیدیم. این فصل عظیم فاصله اندکی با واقعه صلیب مسیح داره. در این فصل درباره آغاز دستگیری خداوند عیسی مسیح و حضورش در برابر حکام یا در دادگاه ها میخونیم. اجازه بدین در ابتدا به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم، خادم خداوند برادر یوسف. سلام و خوش اومدین.
سلام به شما خواهر سنم و تمامی شنوندگان عزیز.
برادر، فصل 18 در کجای تقسیم بندی انجیل یوحنا قرار میگیره؟
قسمت دوم یا سوم، بستگی داره که تقسیم بندی دوتایی رو در نظر بگیریم یا ستایی. این فصل ابتدای پایان زندگی خداوند عیسی مسیح روی زمینه. ما از زمان دستگیری او وارد شب شدیم، اما نه فقط شب، بلکه وقایع صلیب هم آغاز شدن. در ابتدای فصل 13 وقتی مسیح رو تسلیم کردن وارد شب شدیم، اما اینجا بعد از سخنرانی در بالاخانه و صحبت از جلال و بعد از دعای فوق‌العاده یا گفتگوی فوق‌العاده بین پسر و پدر وارد وقایع آخر شدیم که ما رو مستقیماً به صلیب می‌برن. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. به نظر من انجیل یوحنا بیشتر از اناجیل دیگه روی دو یا سه مورد تأکید میکنه. یکی از این موارد هفته آخره. مبشری که بیش از همه توجه خاصی به هفته آخر و وقایع صلیب و رستاخیز داشت یوحناست و بیشتر از همه درباره رستاخیز نوشته. دو فصل از انجیل یوحنا درباره قیام مسیحه، برخلاف بقیه اناجیل که یک فصل رو اختصاص دادن. یوحنا جایگاه خاصی رو به مهمترین وقایع اختصاص داد. هر انجیل قسمتی رو به صلیب و رستاخیز مسیح اختصاص داده. انجیل متی 1/5، انجیل لوقا 1/4، انجیل مرقس 1/3 و تقریبا نصف انجیل یوحنا درباره صلیب و رستاخیزه.
اگه ما تمام 4 انجیل رو بررسی کنیم، میبینیم که تعداد فصل‌هایی که درباره 3 سال آخر خدمت خداوند صحبت میکنن از تعداد فصل‌هایی که به وقایع صلیب میپردازن کمتر هستن.
درسته، این در مورد هدف اومدن خداوند به زمین و مرگ و روی صلیب به ما میگه. ما به طور کلی درباره 30 سال اول زندگی مسیح فقط در 4 فصل میخونیم، در متی 1 و 2 و لوقا 1 و 2. اما اکثر فصلها در مورد 3 سالی که مسیح خدمت کرد صحبت کردند و مهمترین تأکید روی هفته آخر، یعنی هفته رنج هستش، یعنی وقتی مسیح مرد و برخاست و به شاگردان ظاهر شد.
اگه مسیح به زمین می اومد، در بین ما زندگی می کرد و بعد بدون اینکه مصلوب بشه به آسمان می رفت، هیچ سودی عاید ما نمی شد. هدف اصلی اومدن مسیح صلیبه، زیرا او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد. اجازه بدین آیات 1 تا 9 رو بخونم. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در اونجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می شدند. پس یهودا یک دسته از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. عیسی با وجودی که می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و از آنان پرسید: به دنبال چه کسی می‌گردید؟ به او گفتند: به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت: من هستم. و یهودای خائن هم همراه آنان بود. وقتی عیسی به آنان گفت من هستم، آنان عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال چه کسی می‌گردید؟ آنها جواب دادند: عیسی ناصری. عیسی گفت: من که به شما گفتم خودم هستم. اگر به دنبال من می‌گردید، بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلاً فرموده بود تحقق بخشد: هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. در این آیات خداوند وارد باغ میشه. در اناجیل دیگه میخونیم که او در باغ دعا میکرد. چرا یوحنا در مورد دعای مسیح در باغ به ما چیزی نگفته؟
یوحنا به دعای مسیح در باغ اشاره نکرده، چون این مورد مطابق با هدف نگارش این انجیل نیست. هر کدوم از چهار مبشر نقشه و هدف خاص داشتند. متی درباره مسیح به عنوان پادشاه نوشت، مرقس به عنوان خادم، لوقا به عنوان انسان کامل و یوحنا به عنوان پسر خدا و همینطور قربانی سوختنی. به همین خاطر یوحنا درباره دعای عیسی در باغ چیزی نگفته. دعایی که مسیح گفت: پدر اگر ممکنه این پیاله رو از من دور کن. در یوحنا برای اینکه روی مسیح به عنوان قربانی سوختنی تأکید کنه، نشون میده که خداوند با میل و اشتیاق خودشو تقدیم کرد. یوحنا میخواست روی این نکته تأکید کنه، پس از ذکر دعای باغ جتسیمانی خودداری کرد. اما درباره واقعه دستگیری عیسی به طور مختصر صحبت میکنه.
منظورتون اینه که قربانی سوختنی یکی از ابعاد صلیب مسیحه، جایی که مسیح خودشو به پدر تسلیم کرد تا خوشنودش کنه، به غیر از کاری که برای بخشش گناهان کرد؟
دقیقاً. چهار قربانی وجود داره که با چهار انجیل مطابقت داره. یوحنا از مسیح به عنوان قربانی سوختنی میگه که قربانی شد، اما نه تحت شرط یا اجباری، بلکه به میل خودش. و همینطور مسیح جونشو به عنوان قربانی سوختنی فدا کرد تا خدا رو خوشنود کنه و جلال بده.
درسته. عبور مسیح از دره قدرون و رفتنش به باغ رو چطور میتونیم تفسیر کنیم؟
در واقع دره قدرون یعنی دره غم یا دره سیاه، و فکر میکنم این با احساسات مسیح در اون لحظه کاملا مطابقت میکنه. همچنان که او به جلجتا و صلیب نزدیکتر میشد، جانش بیشتر به درد میومد. اما در انجیل یوحنا مثل سایر اناجیل به طور مستقیم به این نکته اشاره نکرده و نمیگه جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. دره قدرون یه واقعه تاریخی رو به یاد ما میاره که در گذشته رخ داده، مربوط به زمانی که داوود از اورشلیم طرد شد. اما این طرد شدن به خاطر گناهش بود، اما مسیح که تمامی جلال بر او باد به خاطر گناهان ما طرد شد. داوود از دره قدرون عبور کرد و مردمی که با اون بودن اشک می ریختن، اما مسیح هیچ کس رو همراه خودش نداشت. فقط 11 شاگردش باهاش بودن، نه حتی 12 تا، چون یکی از اون 12 نفر رفته بود تا بهش خیانت کنه.
در اینجا به یهودا اشاره میکنه، در داستان عبور داوود از دره قدرون.
دقیقاً، یه نفر به ضد داوود توته چید، مردی به اسم اخیتوفل جیلونی، و اسم این شخص در مزمور 41 اومده. میشه اونو نبوتی در مورد یهودا دونست، آن کس که با من نان میخورد بر ضد من برخاسته است.
یهودا که تسلیم کننده او بود میدانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع میشدند. پس یهودا یک دسته از سربازان و پاسبانان را با خود برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند تا خداوند پرجلال را دستگیر کنند. برامون بگین چطور یهودا که جزو شاگردان عیسی بود رفت تا دستگیرش کنه؟
گفته شده که یهودا اون شب همه چیزو بی‌حرمت کرد. او عیدو بی‌حرمت کرد، چون این اتفاق در شب عید افتاد. او زمان و مکان دعا رو بی‌حرمت کرد. یهودا میدونست که مسیح به اون باغ برای دعا میره. وقتی او استادشو با بوسه خیانت تسلیم کرد، به عالی ترین نشانه های وفاداری و محبت بی‌حرمتی کرد. چون یهودا به خاطر پول دوستی کور شده بود و حرف پولس رسول درسته که پول دوستی ریشه تمام شرارت هاست.
سربازان و پاسبانان چراغ و مشعل به دست رفتن تا نور جهانو بگیرن، ولی اونو ندیدن. چطور میتونین این موضوع رو توضیح بدین؟
اونا با شمشیر و چماق به دنبال شبان اسرائیل رفتن و با چراغ و مشعل به دنبال نور جهان میگشتن، با اینکه مسیح در روز باهاشون بود و علناً در معبد بهشون تعلیم میداد و ازشون پنهان نشده بود. ولی همونطور که در لوقا فصل 22 میخونیم، اما این ساعت که تاریکی حکم فرماست ساعت شماست. و من میخوام به این آیه عبارت یهودا یک دسته از سربازان و پاسبانان را با خود برد رو هم اضافه کنم. کلمه یونانی استفاده شده در اینجا به معنی یک دهم یک لشکره، یعنی اگه واحد نظامی رومی از 6000 سرباز تشکیل شده، یک دهمش میشه 600 سرباز.
پس یهودا 600 سرباز با خودش برد، انگار قرار بود برن خطرناکترین تروریست دنیا رو بگیرن. مسیح گفت: مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ آیا از خداوند انتظار مقاومت داشتن؟
بله، انتظار داشتن که حداقل مسیح سعی به فرار کنه، چون بارها سعی کرده بودن بگیرنش اما از بینشون عبور کرد، چون هنوز ساعتش فرا نرسیده بود. اما الان وقتش بود، همونطور که خودش فرمود آن ساعت رسیده است. یوحنا 17:1. پس چون ساعت رسیده، عیسی رفت تا خودشو تسلیم کنه. اما اونا چیزی راجع به جلال این شخص بزرگ نمی دونستن.
کلام خدا می فرماید عیسی با وجودی که می دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و از آنان پرسید: به دنبال چه کسی می گردید؟ به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت: من هستم. در نتیجه جواب مسیح، یعنی من هستم، اونا عقب عقب رفتن و روی زمین افتادن. میشه لطفاً درباره این صحنه برامون توضیح بدین؟
هدف انجیل یوحنا تأکید روی جلال مسیح و الوهیت مسیحه. در چند آیه‌ای که خوندیم متوجه سه مدرک دال بر الوهیت مسیح شدیم. اولین مدرک این که عیسی با وجودی که میدونست چه اتفاقی براش میفته جلو رفت، یعنی او عالم مطلقه. دوم اینکه وقتی ازش پرسیدن دنبال عیسی ناصری میگردیم، جواب داد: من هستم. این اصطلاح یه نمونه از 21 مورد من هستم هایی که در انجیل یوحنا اومده. یکی از مواردی که مسیح گفت هستم آن که هستم، من واجب الوجود هستم، ایگو ایمی که به یونانی یکی از اسامی خداست. وقتی عیسی گفت من هستم، فوراً عقب رفتن و روی زمین افتادن. سومین مدرکی که عظمت این شخص منحصر به فرد و نشون میده در آیه 19 همه تا به آنچه قبلا فرموده بود تحقق بخشد. ما با اصطلاح تا کتاب مقدس تحقق یابد آشنا هستیم، اما کلام خداوند عیسی مسیح درست مثل کتاب مقدس یعنی کلام خدا از قدوسیت، ارزش و جلال برخورداره، چون مسیح خداست. تا به آنچه قبلا فرموده بود تحقق بخشد، هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد.
پس وقتی مسیح میگه من هستم، این نشون دهنده الوهیتشه. اجازه بدین این موضوع رو با یکی از جملات قبلی مسیح بررسی کنیم که فرمود اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. آیا ممکنه قبل از اینکه مسیح خودش رو تسلیم کرده باشه گرفته باشنش؟
غیر ممکنه. اونا چندین بار این کارو کردن، ولی اگه به کارشون فکر میکردن یا متوجه میشدن دست به همچین کاری نمیزدن. اما وقتی شیطان کسی رو کنترل میکنه، قوه تفکر درست رو ازش میگیره. اونا بارها سعی کردن مسیح رو بگیرن و سنگسارش کنن، ولی چرا شکست خوردن؟ شاید چون فکر میکردن که بستگی به تعدادشون داره، به خاطر همین با 600 سرباز اومدن. اما حتی اگه با 6000 سرباز هم میومدن نمیتونستن، چون مسیح فرمود مگر نمیدانی که من میتوانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 لشکر از فرشتگان را به یاری من بفرستد. اگه بگیم یه لشکر 6000 نفره، پس 12 لشکر میشه 72000 سرباز. یه فرشته در عهد عتیق 185000 نفر رو کشت. من حساب کردم 12 لشکر فرشته ضرب در 6000 میشه 72000 سرباز، و اگه ضرب در 185000 کنیم میشه حدوداً 13 میلیارد نفر که توسط 12 لشکر فرشتگان کشته میشدن. این یعنی اگه مسیح میخواست جامون ننوشه، این کار براش اصلا سخت نبود. اما همونطور که در ادامه میفرماید، آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟
برادر، در اون شب که با چراغ‌ها و مشعل‌ها اومدن، شاید ما هم کامل بوده، پس به نظر من همه جا روشن بوده. اما بعضیا ادعا می‌کنن به خاطر تاریکی باغ، کسانی که برای دستگیری عیسی اومده بودن اشتباه کردن و به جای مسیح یه نفر دیگر رو گرفتن و شخص دیگه‌ای رو مصلوب کردن. چه جوابی دارین؟
به نظر این افراد چه کسی غیر از مسیح مصلوب شد؟
میگن یه نفری.
بله، به نظر بعضی‌ها شخصی که دستگیر شد همون کسی بوده که به مسیح خیانت کرد. اما سوال اینجاست، آیا فقط این داستان در یوحنا فصل 18 اومده؟ آیا ما 1189 فصل در کتاب مقدس نداریم؟ آیا فقط یه روایت داریم؟ نه، تمام کتاب مقدس با این داستان ساختگی مخالفه. تمام کتاب مقدس به ما میگه کسی به جای مسیح نمرد، بلکه مسیح به جای همه مرد. یعنی چیزی واضح تر از این تعلیم در کتاب مقدس نیست. پس چرا یه پیام واضح و صحیح رو دستکاری می کنن؟ اگه مسیح می خواست از اون جام بگذره، از همون اول مجبور نبود به اورشلیم بره، اما به میل خودش به اورشلیم رفت. با اینکه از همه اتفاقات آینده خبر داشت، ولی رفت و به میل خودش تسلیم شد. اگه خدا میخواست از عیسی حفاظت کنه، آیا به کسی نیاز داشت که به جای او بمیره؟ نه، بلکه نجاتش میداد. آیا خدا قادر به نجات نیست؟ ولی مسیحو فرستاد تا فدا بشه، تا فدیه همه انسانها بشه، و هر کسی فدیهشو بپذیره نجات پیدا میکنه.
درسته. مسیح بعد از اون در مقابل حکام و دادگاه‌های شهری و مذهبی ایستاد و اونا مطمئن بودن که او مسیحه، نه کسی شبیهش.
و مریم مادر عیسی هم پای صلیب بود. آیا پسرشو نشناخت؟ این چه حرفیه؟ و چرا اینو میگن؟ من بهتون میگم چرا. چون مردم از صلیب مسیح نفرت دارن، یا بهتر بگم شیطان از صلیب مسیح نفرت داره، جایی که حاکم این جهان داوری و نابود شد
و شیطان الوهیت و صلیب مسیح رو انکار میکنه. عزیزان، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف، پتروس شمشیر داشت و میخواست از خداوند عیسی دفاع کنه. چرا خداوند عیسی ازش خواست که شمشیر رو غلاف کنه و دفاعش رو نپذیرفت؟
در اینجا پتروس فکر میکرد داره فداکاری میکنه و میخواست از خداوند دفاع کنه تا مورد تحسین قرار بگیره. ما در مورد شرافت و نیت خیر پتروس شک نمیکنیم، اما میگیم که اگه قصدش احترام به استادش بود، با این کار حرمت مسیح رو نگه نداشت، چون اگه مسیح میخواست مقاومت کنه به 11 شاگردی که 2 شمشیر داشتن تکیه نمیکرد، بلکه از پدر میخواست تا 12 لشکر فرشته براش بفرسته. اگه مسیح میخواست از اون جام بگذره، چه کسی میتونست جلوشو بگیره؟ اما گفت آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ و من اضافه می کنم که پتروس جنگجوی موفقی نبود، چون وقتی می خواست از شمشیر استفاده کنه گردن نزد، بلکه گوش برید و مسیح اون گوش رو شفا داد و بعدش به شاگردان گفت هیچ یک از پیروان من شمشیر نمی کشن، هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. و امروز ما شاهد این قضیه هستیم، همه قاتلا کشته میشن هر چقدر طول بکشه. به همین خاطر ما تسلیم خداییم و میدونیم او قادر مطلقه و میتونه ازمون محافظت کنه به طریقی که مناسب بدونه،
و این دعوتیه برای همه اعصار که حمل اسلحه برای یه مسیحی قابل قبول نیست.
مسیحیان در قرون وسطا اشتباه کردند که جنگ‌های صلیبی رو ترتیب دادن. صلیب از آهن نبود، بلکه از چوب بود.
درسته. خداوند پرجلال گفت آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ چرا مرگ روی صلیب و جام نامید؟
در واقع جام یا پیاله تصویر رنج وحشتناکیه که مسیح تحمل کرد. او در باغ جتسیمانی گفت ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن. ما در کتاب مقدس درباره پیاله نجات می‌خونیم، پیاله نجات را برخواهم داشت و نام خداوند را سپاس خواهم گفت. همینطور یه پیاله پر از برکت داریم. در اول قرنتیان فصل 10 در نبوت ارمیا پیاله تسلی را داریم، اما در اینجا مسیح پیاله خشم رو نوشید و میتونیم بگیم که مسیح شمشیر رو در دست پتروس و پیاله رو در دست پدر دید و شمشیری که به دست پتروس بود و رد کرد و پیاله‌ای که دست پدر بود و پذیرفت و به پتروس گفت شمشیر رو کنار بذار. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ و اون نوشید.
بعد خداوند پرجلال رو دستگیر کردند، عیسی را محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدرزن قیافا کاهن اعظم بردند. درباره قیافا در کلام خدا می‌خونیم که در اون سال کاهن اعظم بود. در مورد حنا و قیافا برامون بگین و چطور متوجه میشیم که کدومشون کاهن اعظم بود در حالی که هر دو کاهن بودند؟
این نشون میده که کهانت در اون زمان فاسد شده بود. قیافا به فرمان و اجازه قیصر و پرداخت رشوه به این مقام رسیده بود. به همین دلیل میخونیم که به طور خاص در اون سال فلانی کاهن اعظم بود، در حالی که بر طبق شریعت کاهن اعظم تا وقتی که بمیره در این مقام میمونه و بعد پسرش جاشو میگیره.
مرگ پایان کهانتشه.
بله، اما متاسفانه در اینجا کهانت فاسد شده بود. و این شرایط ملت اسرائیل رو بدتر می کرد و کاهنان که مثل برده های رومیان بودن عیسی رو به عنوان پادشاهشون نپذیرفتند و در ادامه به پیلاتوس گفتن ما پادشاهی جز قیصر نداریم.
یوحنا در فصل‌های قبل هم به گفته قیافا اشاره کرده بود. به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. چرا اینجا که نزدیک ماجرای صلیب به این گفته اشاره می‌کنه؟
در واقع این مرد حقیقت رو گفت و عجیب نیست که یه فرد شریر حقیقت رو بگه. بارها افراد شریر حقیقت رو گفتن. قیافا هم یکی از اونهاست. قیافای شریر که فقط به فکر منافعش بود درباره مسیح درست گفت که برای قومش میمیره و نه فقط برای قوم، بلکه فرزندان خدا رو که پراکنده شده بودن گرد هم میاره.
شمعون پتروس و یکی دیگه از شاگردان که یوحناست عیسی رو تعقیب میکردن و یوحنا داخل خونه شد و پادرمیونی کرد تا پتروس رو هم با خودش ببره داخل. پتروس دم در ایستاد و خادمی که اونجا بود بهش گفت مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ گفت نه نیستم. نوکران و نگهبانان هم دور آتیش ایستاده بودند چون هوا سرد بود و خودشونو گرم کردند. لطفا در مورد برخورد پتروس و مقدمه سقوط بزرگش برامون بگین.
در واقع این سقوط از قبل شروع شده بود، زمانی که پتروس خیلی به خودش مطمئن بود و به مسیح گفت حتی اگر همه تو را ترک نمایند من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. و در این باره آیه مهمی داریم. پولس رسول در اول قرنتیان 10 میگه بنابراین هر کس گمان میکند استوار است مواظب باشد که سقوط نکند. دلیل دوم این بود که پتروس فکر میکرد سقوط نمیکنه. او دعا نکرد، با اینکه مسیح بارها توی باغ بهش گفت ای شمعون خواب هستی؟ بلند شو و دعا کن. ولی پتروس در باغ دعا نکرد و کسی که در باغ وقتی مسیح ازش خواست دعا کنه حکیمانه رفتار نکرد، خارج از باغ برخلاف دستور مسیح رفتار کرد. و قدم سومی که به سقوطش منجر شد این بود که پتروس از دور عیسی رو تعقیب می‌کرد، یعنی هر دو رو می‌خواست تا اگه کسی اومد دستگیرش کنه بگه من فقط یه رهگذرم. آیا شما رهگذرا رو می‌گیرین؟ و اگه مسیح برگشت بتونه ببینه کسی همراهشه، براش دست تکون بده و بگه همونطور که قول دادم باهاتم. یعنی میخواست خداوند رو پیروی کنه اما نه از صمیم قلبش. و آخر رفت داخل و کنار نوکران ایستاد، با اینکه اصلا نباید پهلوی اونا میستاد چون انگار یکی از اونا بود. کتاب اوبدیا درباره عیسی برادر یعقوب میفرماید روزی که دشمنان دروازه های آنها را شکستند تو مانند بیگانه ایستادی و تماشا کردی. پس خداوند عیسوی شریر رو توبیخ میکنه چون درست مثل شریران عمل کرد. چرا ای پتروس بین کسانی که از استاد و خداوندت متنفرن ایستادی؟
پتروس داشت خودشو گرم میکرد. آیا اون موقع هوا سرد بود یا دلش سرد بود؟
شاید هر دو. هوا سرد بود چون این اتفاق در ماه مارس بود و میدونیم که در ماه مارس در اون منطقه بادهای سردی میوزه. حتی بعد از رستاخیز وقتی خداوند به شاگردان ظاهر شد بهشون آتیشی نشون داد که روش ماهی بود و مقداری نون و اونا داشتن خودشونو گرم میکردن و نهار میخوردن. یعنی هم در اینجا و هم در یوحنا 21 که مسیح بر شاگردان ظاهر شد پتروس داشت خودشو به دو دلیل گرم می‌کرد: سردی محبت و سردی هوا.
شاید سردی محبت باعث بشه ما خداوند رو انکار کنیم. ممنون برادر یوسف، به آخر برنامه‌مون رسیدیم و درس امروز رو مرور می‌کنیم. امروز فهمیدیم معنی دره قدرون یعنی دره غم و دره تاریکی و این با احساسات مسیح در اون زمان همخونی داشت چون به سمت صلیب می رفت. به سمت دشوارترین اتفاق زندگیش. همینطور متوجه شدیم که سالیان دور داوود هم از دره قدرون عبور کرد، اما به خاطر گناهش از اونجا گذشت. اما عبور مسیح از دره قدرون به خاطر گناهان ما بود تا ما رو نجات بده. وقتی خداوند به سربازان گفت من هستم، اونها عقب عقب رفتن و روی زمین افتادن. در این واقعه اعلانی واضح در مورد الوهیت خداوند عیسی را می‌بینیم. وقتی می‌فرماید عیسی با وجودی که می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد جلو رفت. این یعنی خداوند عالم مطلقه. همینطور فرمود من هستم، که یعنی هستم آنکه هستم، درست همونطور که در عهد عتیق اومده. به همین دلیل وقتی فهمیدن که منظورش من او هستمه افتادن، و این یعنی الوهیت مسیح، اعلان واضح الوهیت مسیح. خداوند بهتون برکت بده برادر یوسف. در برنامه بعد بحث و ادامه میدیم.
خدا به شما هم برکت بده. آمین.
عزیزان، تا شروعی دوباره و درسی تازه، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.